بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه نکته رو راجع به این کلمه چیز عرض کنم. این کلمه الاخلاص یا لا اله الا الله، ببینید این لا اله الا الله، الله مرفوعه نه منصوب، یعنی میگیم لا اله الا الله، نه اینکه لا اله الا الله. این توی این آیه شریف هم لا اله الا هو بود، نه اینکه لا اله الا ایاه. اگر که مرفوع باشه که الله مرفوعه، گفتیم که این الله میشه بدل برای ما قبل. اون محل لا اله مبتدا بوده، این یا بدل برای محل اونه یا اینکه صفت برای محل اونه، که حالا مجموع بیان فرمود بدل برای محل اونه. اگرم که بدل باشه، در واقع میگفتیم که مبدل و من در حکم سقوط. اگر بگوییم که لا اله الا الله، معنیش اینه که یک جمله منفی داریم و یک جمله اثبات، یه نفی داریم و یه اثبات. اگر لا اله الا الله باشد، معنیش اینه که خدایانی غیر از الله وجود ندارند و الله وجود دارد، معبودهای دیگری نیست و این یک معبود هست. این در صورتی که بخونیم لا اله الا الله. ولی این غلط بود دیگه، درستش این بود که لا اله الا الله. اگر که لا اله الا الله باشه دا، یک کلمه است، دو تا مطلب، یه نفیه و یک اثبات نداره. معنیش این نیست که خدایان دیگر نیست و الله هست، اینو نمیفهمونه. بلکه معنای این جمله این میشه دا، خدایانی که غیر از الله هند، این خدایان وجود ندارند. یعنی فقط میشه کلمه نفیه، میشه دیگه کلمه اثبات نیست، که درستش هم همین است. و گفتیم این کسا از قدیم معروف شده، میگن که لا اله الا الله کلمت الاخلاصه، چون این دوتا مطلب نمیفهمونه، یک مطلبه. یعنی اینم پیغمبر اکرم نیامده است که به اون مشرکین قریش بگوید الله وجود دارد و این بت‌ها هم وجود ندارند. نه، اونو که الله خود قبول داشتن، پیغمبرم که نیامده که حرف تازه بزنه بگه الله وجود داره. که پیغمبر اومده بفرمایید که بت‌ها را نپرستید، همین. اما اینکه الله وجود داره و الله خالقه و الله مثلا مستحق عبادته، اینا اونا خودشون هم اینا میدونستن. ولذا کلمه لا اله الا الله فقط معنیش این است که یعنی شما اعتراف کنید که بت‌ها لایق پرستش نیستن، همین. نفی الوهیت غیر خداست، نه اثبات الوهیت الله تبارک و تعالی. بلذا بهش میگیم کلمه الاخلاص، یا میگوییم لا اله الا الله یک کلمه است، دو تا کلمه نیست. بله بله. خواهم بلی، این جمله فقط معنیش اینه که پیغمبر اکرم داره به من، به شما، به اون مردم اون زمان میفرماید بگویید بت لایق پرستش نیست. همین بله اونجا مثلا خونده لا اله الا الله اینطوری خوند. خیلی خوب، این توضیح لا اله الا الله. توی این آیه شریف هم اینطوری بود دیگه، لا اله الا هو که ضمیر مرفوعه نه اینکه ایا. خیلی همینه دیگه که تو عرفان عملی همینه، فقط جنبه نفیه نه جنبه اثبات. النزول، ابن عباس قال ان کفار قریش قالو یا محمد صلی الله علیه و آله صف لنا و انسب لنا ربک. کفار گفتند که برای ما خدای خودت رو توصیف کن، من نسبتش را بگو. فانزل الله هذه الايه و سوره الاخلاص، خدا هم این آیه شریفه و سوره اخلاص رو نازل کرد که خدای من اینجوریه ها، خدای من اینجوریه که اولش اینه که اصلا بقیه چیزا رو بگذارید کنار. المعنا، معنای آیه شریفه، و الهکم ای خالقکم بل منعم علیکم بالنعم التي لا يقدر عليها غيره، خالق شما و اونی که نعمت میدهد به شما به نعمتهایی که قدرت ندارد بر اون نعمتها غیر او، و الذي تحق له العباده و اونی که عبادت بر او سزاوار است، او اله واحد، او اله واحد. که الان میرسه یه سطر دیگه سکنه الان. خب این چه گفتیم؟ اونی که عبادت حق اوست اله واحده. دلیلش که چرا اله واحد حق عبادت داره نه کسی دیگه، سلام علیکم، دلیلش آیه بعدیه، آیه بعدی دلیل اینه. و قال علی ابن عیسی، علی ابن عیسی رومانی، ایشون فرموده که معنا اله هو المستحق للعبادت. ایشون گفته که اله یعنی اونی که مستحق عبادت. مجمول بیان می‌فرماید به هازا غلطون، این اشتباهه. چرا اشتباهه؟ لأنه لو کان کذلک، اگر اله را بگوید یعنی مستحق عبادت، اگه اینجوری معنا کنید، لما کان القدیم سبحانه الهن، پس باید بگویید خدای متعال در قدیم اله نبوده. اله یعنی چی؟ یعنی اونی که مستحق عبادته. کی مستحق عبادته؟ اونی که خالق باشه. و خدا که در قدیم خالق نبوده، پس مستحق عبادتم نبوده. خب اونا که دیگه حرفای فلسفه هم نیه، حرفای عرفا هست. بله زمانی هست. بله البته اون حدیث نیست، اون چیز هست، کلمات عرفا هست، اون از کلمات عرفا هست. لأنه لو کان کذلک، اگر اینطوری باشه، لما کان القدیم و سبحانه و الهن، باید خدا در قدیم اله نباشد. فی ما لم یزل، در قدیم ازلیت. لأنه لم یفعل فی الازل ما یستحق به العباده، چو اون موقع در ازل خدا بود و چیزی همراه خدا نبود، خدا خلق نکرده بود، پس باید بگید مستحق عبادت هم نبود و این قطعا غلطه. چی؟ خب بله این فرمایش این سیدم ایشونم همین بود، فقط شما باید مشخص کنید بینید دارید متکلمانه حرف میزنید فیلسوفانه حرف میزنید، عارفانه حرف میزنید یا مفسرانه؟ اگر که تفسیر دارید میفرمایید، نه تفسیر نه که یه موقع خدا بود چیزی هم نبود. اگه تفسیری دارید حرف میزنید اینه. اگر عارفانه حرف میزنی همونه که فرمودید، تا خدا بوده خلقم داشته. در حال این یعنی از اول موضع و مشخص کنید که متکلمید یا فیلسوفید یا عارف. نبود. استحقاق چرا دیگه؟ نه دیگه، همین اصلا استحقاق یعنی این که چون خالق است، ملاک استحقاق. اگر شما فرمودید اله یعنی اونی که یستحق و یستحق و رو خلق میره و معنا قولنا انه تحق له العباده، این و معنا قولنا اینم میخواد بگید، میخواد بگید چه فرقی شد؟ شما یه مجمول بیان گفتی تحق له العباده، رمانی گفت که یستحق العباده، این دوتا با هم چه فرقی میکنه؟ این تحقه اون یستحقه، اون فقط با به استفعال همین کلمت چه فرقی کرد؟ میخواد بگه نه این دوتا با هم فرق میکنه، فرقش اینه. من مجمول بیان که گفتم تحق له العباده یعنی این که انه قادرون علا ما اذا فعله استحق به العباده. اگر که بگوی تحق یعنی قابلیتش رو داره که میتواند خلق بکند که مستحق عبادت باشد، یعنی عبادت به خاطر این میتوانده، به خاطر بالقوه بودنه نه به خاطر بالفعل. اما اگر که کسی به جای تحق و بگه یستحق، و منش اینه که خلق کرده پس مستحق عبادته. خلق کردنم خلق حادثه قدیم نیست. پس فرق بین تحق له العباده با یستحق العباده فرقش در این شده. اگر گفتیم تحق له العباده یعنی عبادت به خاطر اون قوه، به خاطر اون قدرت، به خاطر اینکه اون قدرت رو دارد میپرستمش. اما اگر که گفتید که یستحق و منش چیه؟ یستحق و منش نسان به خاطر اینکه خلق کرده، وقت منش اینه که پس اون موقع که خلق نکرده بود استحقاق نداشت. خیلی خوب. و قوله اله واحدون، الهکم اله واحدون، وصفه سبحانه به انه واحد، این که خدا توصیف میشه به این که خدا واحده، این علا اربعت اوجوه، چهار تا معنا داره. خدا واحده یعنی چی؟ احدها یعنی انه لیس بذی ابعاد، خدا بعض نداره، دست پا چشم خدا بعض ندارد. بلا یجوز علیه الانقسام، خدا نمیشه تقسیمش کرد بگه این دستش اونم پاش. بلا یحتمل تجزئه، تجزیه کردن را نمیپذیرد، به دوش نمیگیرد. این معنای اول واحد. معنای دوم واحد اینه که خدا واحده یعنی انه واحدون لا نظیر له ولا شبیه له، یعنی همون لیس که مثل شی، همون لم یکن له کفوا احد. اینم معنای دوم. سومین معنا که میگیم که خدا واحده، انه واحدون فی الالهیت و استحقاق العبادته، خدا واحد است در این که تنها او لایق پرستیدن است. معنای چهارم اینه که خدا واحد است در صفات خودش، در صفات خودش هم خدا واحده. این که خدا در صفات خودش واحده، این خیلی بحث دقیق و مشکلی است. مثلا فرض کنید من میگم این آقا تنهاست، ای آقا این ای آقا همینه دیگه، کسی که ایشون نیست. خدا که میگوییم خدا تنهاست، اینجوری نیست، یه جور دیگه است. حتی به من که من میگم ای آقا الان هستش یا نیست، ای آقا الان اینجا هست، حالا من میگم خدا هست، این هستم غیر از این هست. وقتی میگم ای آقا هست یعنی چی؟ وقتی میگم خدا هست اینجور نیست، اون یه جور دیگه است. چه جور؟ وقتی میگم ایشون عالمه، خدا عالم است، عالم بودن خدا یه جور دیگه است. میگم ایشون قادره، قادر بودن خدا یه جور دیگره. خدا واحد است، یعنی تو صفاتش هم مثل دیگری نیست. حالا این یه راهشه، راهی دیگه هم داره دو. راهی دیگه هم داره دو. بلی هم یه راهشه که بگوید ایشون عالمه، یعنی که علمش بالغیر، خدا عالمه یعنی علمش بالذات. بلی راهی دیگه هم داره. نه حالا مشترک لفظی یکیشه، نمیدونم تشکیک یکیشه فلان. انهو واحدون فی صفات التي یستحقها لنفسه، صفاتی که او استحقاق داره لنفسه. فَإِنَّ مَعْنَا وَصْفِنَا لِلَّهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ قَدِيمٌ. وقتی من میگم خدا قدیمه یعنی چی؟ یعنی انه المختص به هذه الصفه لا یشارکه فیها غیره، یعنی فقط خدا قدیمه، کسی قدیم نیست. و وصفنا له بانه عالم قادر. وقتی من میگم خدا عالم قادره، این آقام عالم سو قادره، ولی منش اینه ها، خدا مختص است به کیفیت استحقاق این دو صفت، یعنی خدا یه جوری استحقاق علم داره که این آقا دیگه اونجوری استحقاق علمو نداره. لأن المراد به، چون مراد به این عالم و قادر اینه ها، انه عالم به جمیع المعلومات لا یجوز علیه الجهل، خدا همه چیزو میدونه، جهلم برو جایز نیست، در حالی که به این معنا نمیشه این آقا رو بگید عالمه. یا مثلا میگم خدا قادره، یعنی قادرون علل اجناس کل حالا یجوز علیه العجز، خدا قدرت بر همه چیز دارد و ناتوانی برای او معنا ندارد، در حالی که برای ایشون معنا دارد. چی؟ یعنی همین کلیات اشیا. مثلا فرض کنید که اجناس به جنس نباتات، جنس حیوانات، جنس معادن. و وصفنا له بانه حی باق. وقتی میگم خدا حی است و باقی است، خب الان این آقام الان زنده است، این آقام الان باقیه، اما خدا به یه معنی دیگه حی و باقیه، یعنی انه لا یجوز علیه الموت و الفنا، در حالی که این آقا یجوز علیه الموت و الفنا برای این شخص. فصار الاختصاص به کیفیت صفات کل اختصاص به خود صفات. یه وقت میگم خدا یه صفتی دارد که ایشون ندارد، مثلا میگم خدا ازلیه، خب این که ازلی نیست. یه وقت خدا یه صفتی داره که کسی نداره، یه وقت نه، صفتی هم که دارد شمام دارید، کیفیتی خدا داره که اون کیفیت شما ندارید. مثلا خدا عالمه، شما هم عالمید، اما کیفیت علم خدا یه جوره، کیفیت علم شما جوره دیگره. فصار الاختصاص به کیفیت صفات، اختصاص به کیفیت صفات همانند اختصاص به خود صفاته. فکل هذه الصفات یستحقها سبحانه وحده على وجه لا یشارکه فیه غیره. همه این صفات اینجوریان که خدا جوری دارد که شریک توش نیست. هر صفتی که تو شما هست و توی خدای متعالم هست، حتی گفتم صفت وجود، شما هستید خدام هست، اما خدا یه کیفیتی دارد وجودش که اون کیفیت در شما نیست، یعنی خدا از هر جهت واحده. خب نه دیگه، اله رو بگوید، حالا فعلا اله رو بگوید که اسم برای کلی و الله اسم فرد. اله اسم برای کلی، الله اسم فرد. چی؟ نه دیگه اسم خدا نیست، این که بسته اینجا لا اله الا الله دیروز گفتم اسم خداست، لا اله الا الله کلش گفتم یک کلمه است اسم خداست، و قوله لا اله الا الله چی؟ نه 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 اون یک لا اله الا الله حاضهی کلمتون لإثبات الالهیت لله تعالی وحده، بینید حاضهی کلمتون نه جملتون نه کلامون، یک کلمه است برای اثبات الهیت پرستش برای خدای متعال وحده، و معناهو الله هو الاله وحده، بینید مجمع البیان الان داره لا اله الا الله چجوری معنا میکنه، فقط اثبات. اول بحث من چجوری معنا کردم؟ فقط نفی، یعنی یک کلمه است دو تا کلمه نیست. لا اله الا الله معنیش اینه الله هو الاله وحده. چرا اینجوری معنا کرد؟ به خاطر اینکه دیروز گفت که هو بدله برای لا الهه، چون اون جمله رو گفت اینجوری داره معنا میکنه. بله اعتماد بر دومیه نه اولی. بله بختلف فی انهو حل فیها نفی المثل عن الله تعالی، آیا لا اله الا الله گفتیم که خب منش اینه که الله وحدهه، منش اینه، آیا منش این هست که غیر خدا نیست؟ این معنا را هم داره. اختلاف هست که آیا توی این کلمه نفی مثل هست یا نیست، یعنی نفی هم داره اثبات هم داره، اینجوریه یا نه. فقال المحققون لیس فیها نفی المثل عنه، این کلمه مبارکه دلالت بر نفی مثل ندارد. لأن النفي انما يصح في موجود او معدوم، بالله عز اسمه ليس له مثل موجود ولا معدوم. وقتی یه چیزی رو که می‌خوایم نفی بکنیم می‌خوایم بگیم اون چیزه نیستیه، یه چیزه باید پس در نظر بگیرید، حالا یا در خارج یا توی ذهن، در حالی که خدا مقابل نه در خارج داره نه در ذهن. چون نفی وقتی من بخوام بگم غیر خدا نیستا، اون غیر انما یصح فی موجود او من معدوم، یه چیزی موجود باشه بگم نیست، یا یک معدومی رو که در خارج نیست و تو ذهنه بعد بگم این نیست، یه چیزی باید در خارج باشه بعد نفیش کنم، یا اگرم تو خارج نیست تو ذهن در نظر بگیرم اینو نفیش کنم. و خدای عز اسمو مثل ندارد، نه تو خارج نه تو ذهن که بخواید نفیش کنید، ولذا این جمله اصلا دلالت بر نفی نداره، فقط اثباته. من گفتم فقط نفیه نه اثبات. و قال بعضهم فیها نفی المثل المقدر ان الله تعالی، بعضی ها گفتن که نه این جمله دلالت بر نفی هم میکنه، میخواد بگه که اله فرضی او منفیست. اونم همین جوره دیگه، اونم همین مشکل داره دیگه، اونجا مشکلش همینه که خب اون کاف و مثل یکیشو بگیم زایده، یکیشو نگویم زایده، مثل رو فرض بکنیم و نفیش کنیم، یعنی اونجا من همین بحث دیگه توی باشه، ادبیاتی هم که لا داشته باشه، ولی اون الله رو گفتیم بدله برای اینه، وقتی بدله اینه این در حکم سقوط، ولی در حکم نه گفتیم که محل، نگفتیم اله، گفتیم محل لا اله، نه این که محل اله، محل لا اله اینجوری گفتیم. آره دیگه دیروز گفتم لا حول ولا قوتو، بر همین دیروز گفتم لا حول ولا قوتو. خیلی خوب، این حالا خیلی بله بله اون که ارز کردم که همون کاف و مثل اونجا هم همین بسته دیگه که آخرش مثل رو ثابت بکنه یا نه. آیه ولم یکن له کفوان احد اونجا هم همین مشکل هست، اونجا هم همینه. مثلا چرا نفرموده ولم یکن احدون کفوان له؟ مثلا چرا اینجوری نفرمود؟ فرموده لم یکن کفوان له احد، چرا نفرمود لم یکن احدون کفوان له؟ بله تعارض کردن، تساقط کردن، تعارض و تساقط. خودی خیلی خوب. و قوله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. جلسات اول اینو من اشاره کردم و که گفتم که رحمان اسم خداست نه صفت خدا. شما اسم بچه‌تونم نمیتونید بگذارید رحمان، باید بگذارید عبدالرحمن. اما رحیم میتونید اسم بچه‌تون رو بگذارید. پیغمبر اکرم رحیم است اما پیغمبر رحمان نیست. و گفتیم معنای بسم الله الرحمن الرحیم معنیش این نیست که به نام خداوندی که بخشنده و مهربان، این نیست معنیش. گفتم رحمان اسم خداست، اسم بعد از اسم هیچ وقت صفت باقی نمی شود، هیچ وقت. غلط است، 100% غلطی که بگوی خداوند بخشنده مهربان، 100% غلط. همیشه اسم بعد از اسم چیه؟ بدل. وقتی که بدل شد مبدل و مه در حکم سقوطه، مبدل و مه در حکم سقوط میشه. یعنی شما نمیتونید هم الله را تو فارسی بیارید هم رحمان را بیارید، نمیتونید این کارو بکنید. و اون موقعم یه اشاره کردم گفتم که ظاهرن میگن که سلمان فارسی گفت که به نام خداوند بخشنده مهربان و اینم حتما غلطه. و سلمانم که آدم بزرگه، نمیشه گفت که سلمان اشتباه میکنه. بهترش همینه که بگید که ما ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم و بلد نیستیم. آیه اول قرآن ها اینم نمیتونیم ترجمه کنیم تا چه برسه به بقیهش. بن خب خب به بعد بیات اشکال دارید؟
نه به این که رحمان
رو شما دیده. خب حالا به چی اشکال دارید؟ برای ادبیات دیگه این که رحمان اسم خداست تو این شک دارید یا قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى تو این شک دارید دیگه؟ اونجا این کتاب آداب و صلات امام خمینی نگاه کنی همینو بس کرده. اونجا همین فرم شما رو، اونجا دیگر مفسرین یه چیزی گفتن، دو امام خمینی یه جور دیگه از هم آیات و معنا کرده. نه نه، چون زمان جاهلیت هم خدا رو به اسم رحمان میشناختند. تو جاهلیت ها کلمه رحمان تو اشعار عرب زمان جاهلی کلمه رحمان به کار رفته. بله خلاص، حالا الله رو باید حسب کنید. بله قبل از انقلاب خب یه عده‌ای بودند که از این ژیگول مسلک هایی که هیپیگری اون موقع بود دیگه. قبل از انقلاب یه موقع خلاصه یکی شهید شده بود و یکی از این کرباتی ها ریشم تراشیده رفته و پشت بلنگو میخواست حالا درباره این شهید صحبت کنه. پشت بلنگو گفت بسم الله الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموتا. حالا او رحمانو حذف کرد در حالی که گفته بسم الله الرحیم، با یه اللهو حذف میکرد. خلاص اونم غلطه. یکم بهترش ها، یعنی که به نام خداوند مهربان بخشنده، این بازم بهتره، گرچه اینم غلطه. حالا اون موقع من اینو خیلی چیز نکردم، ما بحث و باز نکردم به یه جهتی، حالا من همینجوری میگم. شما یه وقت این چیز رو نگاه کنید، بله این کتاب های یشت ها یا گات ها که مربوط به اوستاست، اونا رو نگاه کنید، اونا رو ببینید بسم الله و چجوری گفته و آقایون چجوری گفتند و بعد وقت ببینید کیا از زرتشتی ها گرفتند. و خلاصه حالا دیگه بیشتر نمیتونم بگم، حالا همین وقت رحیم صفت، بله بله صفت رحمان، بله بله. نه ولی همین این نکته آقا خیلی نکته خوب دارم، رحیم صفت رحمانه نه صفت الله. رحمان این چنین صفت دارد رحیم است، نه اینکه الله این چنین صفت دارد رحیم است. اون دیگه روایات که مثلا تو روایات فرموده رحمان عام است و رحیم خاص است. حالا رحمان عام، نه مثلا فرسونید که رحمان عام یعنی که شامل هم مؤمن هم کافر میشه، اما رحیم خاص به مؤمنینه. تو بعضی روایات فرموده نه رحمان خاص رحیم عام، معنیش اینه که رحمان خاص به دنیاست، رحیم عام دنیا و آخرت. به عبارت دیگه رحمان از یه جهت عامه، از یه جهت خاصه، رحیم از یه جهت دیگر عامه، از یه جهت خاصه. هر کدامش از یه جهت عام، از یه جهت خاص. خب این نه روایات میگه روایات روایت نه نه این روایت اصلا داره تفسیر میکنه، در تفسیر میکنه تو نه 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 اون روایات میره همش تفسیرهای اهل بیت ها، همیشه تفسیرهای اهل بیت تعبیلند. خیلی بیسن بن بن. و قوله الرحمن الرحیم انما قرن الرحمن الرحیم به قوله مقرون شده رحمان الرحیم به اون لا اله الا هو، لانه بین به سبب استحقاق العبادت على عباده. میخواد بگی که چرا خدا مستحق عبادته، میگه چون رحمان الرحیمه، چون رحمان رحیمه پس لا اله الا هو، بیان کرده با این رحمان رحیم سبب استحقاق عبادت بر بندگانش رو. و هو ما انعم علیهم، یعنی همون چی که خدا نعمت داده بر بندگانش، من النعم العظام، این رحمانیت خدا ها. رحمانیت خدا اینه که نعمت های بزرگی به مردم داده، التی لا یقدر علیها احد غیره، که غیر خدا کسی قدرت ندارد. فإن الرحمة هي النعمة على المحتاج إليها، رحمت یعنی نعمت دادن به کسی که محتاج به نعمت است. فقط ذکرنا معنا الرحمن الرحیم فيما مضى، معنای رحمان رحیم رو تو سوره حمد گفتیم. به هر حال النظم، ارتباط آیات، الآیت و متصلتون به ما قبلها و به ما بعدها، این آیه به ما قبل و ما بعد مربوط میشه. فاتصالها به ما قبلها، اتصال این آیه به آیات قبلی، کاتصال الحسنت به سیعت. آیات قبلی درباره این بود که کسی که کتمان بکنه و لعنت بر او و فلان و این چیزا، حالا میگوید که الهکم اله واحد و رحمان و رحیم، یعنی اونجا داشت خوف رو میگفت، اینجا داره رجع رو میگوید. مثل اتصال حسن به سیعه، یعنی خوف و رجایی ها. لیمهو اثرها و یحذر من مواقعتها، میخواد محو کند اثر سیعه را و پرهیز بدارد از مواقعت و انجام سیعه. لأنه لما ذکر شرک و احکامه، وقتی آیه قبلی شرک رو گفت، شرک چی بود؟ کتمان آیات خدا و کتمان حجج و اون شرک رو که بیان کرد، حالا اینجا توحید داره بیان میکنه. اتبع ذالک به ذکر توحید و احکام توحید. این ارتباط آیه به ما قبل، ارتباط آیه به ما بعدم اینه. این آیه میگوید که خدای متعال واحده، دلیل واحد بودنش، هفشتو دلیلی که تو آیه بعدی میاد، آیه بعدی هفشتو دلیل میاره. و اتصال این آیه به ما بعدها که اتصال الحکم به دلالت علی صحت الحکم، مثل اتصال یه حکم به دلیل حکم، یعنی این آیه حکم، اون آیه دلیلش، آیه بعدی دلیل این. لأن ما ذکر فی الآیه التي بعدها، اون چیزی که تو آیه بعدی می آید، هی الحجة على صحة توحید، دلیل صحة توحید که تو این آیه است. نه وسط دعوا نختعی نکنید. آیه شریفه 164، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابتین و تصریف الریاه و سحاب المسخر بین السماء والارض، اینها همه لآیات لقوم یعقلون. القراءتو قرأ حمزه بلکسائی الریح علی التوحید، این فرمود و تصریف الریاه یا با تصریف ریح، می فرمید کسایی و حمزه گفتن با تصریف ریح مفرد خوندن، علی توحید مفرد، بل باقونه علی الجمع، بقیه گفتن تصریف ریاه جمع خوندند. نه سبه، بله. ولم یختلفو فی توحید ما لیس فیه الف لام، تو این آیه الریاح بود، اونجایی که الف لام داره اختلافیه که الریاح یا الری، اما اگر که یک جای بی الف لام باشه اون دیگه 100% مفرده ری، نه ری رو هیچ وقت ریاح نمیگیم، اختلاف ندارن در این که مفرد است اونی که الف لام نداشته باشه، اونی که الف لام داره یحتمل ریاه یحتمل الری، اما اونی که الف لام نداره دیگه همیشه مفرده، ریاه نمیگویند. و قرأ ابو جعفر الریاه علی الجمع کل القرآن الا فی الزاریات، آقای ابو جعفر گفته هر کجا کلمه ریاه تو قرآن جمع نه مفرد، تو کل قرآن مگر تو سوره الزاریات اونجا مفرده. و قرأ ابو عمرو و یعقوب و ابن عامر و عاصم الریاح. این چهار تو قاری الریاح و جمع خونده اند فی عشرت مواضع. نه فی عشرت مواضع، نه در ده جا گفتن الریاح بخونید الا حتما غلط است، الا 100% غلط ها. الریاح الا فی عشره نه ها، نه نداره؟ نه خانه پس اون دیگه مرحبا به کتاب شما نخه نداره. نه اونا که داره خط بزنید، نداره. یعنی از خود عبارت معلومه که قرأ ابو عمرو و یعقوب و ابن عامر و عاصم ریاح را در ده جا جمع خوندند، جمع خوندند. ببینید الان خود این ابو عمرو و یعقوب و ابن عامر جز اون باقون سطر اول هستن یا نیستن؟ باقون. خب گفت باقون مفرد خوندن یا جمع خوندند؟ جمع خوندن دیگه. این خود شاهدش، بهترین شاهد خود همی عبارت ها که باقون بقیه قرآن جمع خوندند. آره دیگه، همین دیگه، بله. فی عشرت موازه. حالا اون ده تا کجا؟ سوره بقره، همین شو که الان هستیم. اعراف، هجر، کهف، فرقان، نمل، روم، فی موزعین، روم دو جاش و فاطر و جاسیه. توی این ده جا الریاح و جمع خوندند. و قرأ نافع، آقای نافع، فی اثنی عشر موضعا، تو دوازده جا گفته الریاح. آره دیگه، بله بله، این همه شاهدشه، بله. فی اثنی عشر موضعا، دوازده تو کدامه؟ هذه العشر و فی ابراهیم و عین سین قاف، شد دوازده مورد. و قرأ ابن کثیر فی خمست مواضع، ابن کثیر پنج جا گفته جمع. قرأ ابن کثیر به جمع، ابن کثیر پنج جا جمع خونده. پنج جا یعنی بقره و هجر و کهف و اول روم و سوره جاسیه. تو این پنج جا الریاح جمع خونده. و قرأ کسائی الریاح رو جمع خونده در سه جا، فی الهجر و الفرقان و اول روم. تو این سه جا، اول تو سوره هجر و سوره فرقان و ابتدای سوره روم، چون روم دو جاش بود، چون روم دو جاش بود تو اولش. و وافقه حمزه الا فی الهجر، آقای حمزه موافق با کسائیه الا تو هج، یعنی تو اون دوتا فقط جمع خونده، یکی تو فرقان، یکی هم تو اول سوره روم. سلام.